با ثروت خاموش در خدمت شما هستیم. عرض کردم که قرار در این بخش از برنامه از طریق امواج و تلفن در خدمت آقای دکتر سید جمال هاشمی دهگردی، حسابرس کل دیوان محاسبات کشور در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشیم، در خصوص موضوعی که در این برنامه ثروت خاموش داریم بهش میپردازیم، موضوع خوابگاه‌های متأهلی. آقای دکتر هاشمی دهگردی، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به برنامه ثروت خاموش، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم و همه شنوندگان خوب رادیو اقتصاد در برنامه ثروت خاموش، با کمال افتخار در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. خب معمولا خبرهای وزارت بهداشت رو که رصد میکنیم، وزارت بهداشت اهتمام خوبی نسبت به موضوعاتی داره که به سلامت خانواده و حمایت از خانواده کمک میکنه. موضوع خوابگاه‌های متأهلی هم یکی از همون موضوعاتی هست که ما بهش برخوردیم. از زبان شما بشنویم آقای دکتر هاشمی دهگردی که وزارت بهداشت چه موضوعاتی رو در این زمینه داره دنبال میکنه و چه کارهایی رو قرار انجام بده و چشم‌اندازش چگونه است؟ بفرمید.
با تشکر مجدد و دعوتتون بسیار ممنونم. عرض کنم وزارت بهداشت متأسفانه بعد از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، با توجه به اینکه این قانون شامل بسیاری از مواردی بود که در جهت حمایت از خانواده کمک کنه و بخشیش هم برمیگشت در خصوص خوابگاه‌های متأهلین، خب اون قانون رو ما داشتیم. جلوتر از اون اگر خاطرتون باشه موضوع بند پی ماده 103 قانون برنامه 5 ساله 6 هم در خصوص خوابگاه‌های دانشجویان متأهل بند قانونی داره که میگه دولت مکلف به بخشی از اعتبارات عمرانی خودش را در قالب بودجه‌های سنواتی به تأمین خوابگاه‌های مناسب برای دانشجوهای متأهل اختصاص بده و اولویت استفاده از این خوابگاه هم برای زوجهایی هستش که دارای یک فرزند باشن. خب جدای از این، قوانین بودجه سنواتی هم هر ساله که علل خصوص تو بند الف تفسیری 9 این چند سال این دائم تکرار شده، عنوان میکنه که به دانشگاه ها مؤسسات آموزش عالی، یعنی هم دانشگاه های علوم پزشکی و هم دانشگاه های آموزش عالی که با تصویب هیئت امناشون برن از محل درآمد اختصاصیشون یه مبالغی را در خصوص ساخت و خرید و تکمیل خوابگاه‌های متأهلین علل خصوص توی مناطق کمتر توسعه اختصاص بدن.
بله.
که اگر توی این بندم کاملا تشریح شده که 10% از درآمد اختصاصی هر دانشگاه و 10% از اعتبارات عمرانی یا تملک دارایی سرمایه‌ای بودجه سنواتیشون حتما جهت تکمیل و احداث و تجهیز خوابگاه‌های متأهلین به کار بره. ولی خب متأسفانه ما طی رسیدگی‌هایی که دیوان محاسبات طبق گزارش تبریج بودجه سال 1401 و 1402 که ما رسیدگی کردیم، حالا اوایل سال 1403 هستیم، این توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی یا دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم آنچنان رعایت نشده. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم که فقط در سال 1401 مون توی انگشت شمار توی دانشگاه‌های علوم پزشکی مثل مرکزی، گیلان و به اصطلاح همدان و زنجان این کار انجام شده، همدان، و توی بخش دانشگاه‌های وزارت علوم اونم فقط توی زنجان و بیرجند و گناباد و گیلان انجام شده و بقیه دانشگاه‌های وزارت علوم و علوم پزشکی ما این کار را انجام ندادن که مبین به اصطلاح عدم رعایت این حکمه و این از طریق به اصطلاح دادسرای دیوان محاسبات حتما رسیدگی خواهد شد. خب با مراجعه به وزارت بهداشت و صحبت‌هایی هم که ما با مسئولین اون می‌کنیم، بیشتر بحثشون اینه که این تامین اعتبار نشده، تخصیص داده نشده در رابطه با این موضوع که اینم باز جای خودش بحث جداگونه‌ای می‌طلبه.
درسته. عرض کنم خدمت شما، متشکرم از توضیحات که فرمودید آقای دکتر هاشمی. ما سرکار خانم دکتر مریم شریف‌پور استادیار دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران و کنشگر حوزه جمعیت رو هم در استودیو داریم. حالا خبری هم که من اشاره کردم خانم دکتر که حالا رصد میکنیم خبرهای وزارت بهداشت رو، اینطور خوندیم که آقای دکتر 200 واحد دانشجوهای متعلق قراره که به خوابگاه وزارت بهداشت اضافه بشه. خبر خوشحال کننده ای بود. حالا با توجه به اینکه خانم دکترم دانشگاه پزشکی آزاد فعال هستن اونجا، ببینیم خبرش به گوش شما رسیده خانم دکتر؟
نه واقعیتش من نشنیدم این خبر رو. خداوزانی عزیز
بله.
زنده باشید. منم عرض سلام و تشکر دارم از آقای دکتر دکوردی بزرگوار. تشکر میکنم خانم نوازنی عزیز. کار اجرایی خیلی سخته.
بله.
تو کارهای فرهنگی و اجرایی پیشنهاد دادن و حالا هی موارد رو مطرح کردن جهت اجرا خیلی آسونه، ولی کار اجرایی واقعا سخته. من عرضم این هست خدمت آقای دکتر، پیشنهاد مطالبه گری هست که اگر بشه یه شورایی باشه، حالا تو دیوان محاسبات باشه، جای دیگه باشه، من نمیدونم از نظر اجرایی کجا قابلیت اجرا داره، اما شورایی باشه که دانشگاه سراسری، آزاد، پیام نور، حوزه‌های علمی، حالا پارک‌های علم و فناوری، پژوهشگاه‌ها، اینها تو حوزه ساخت خوابگاه متأهلی یه جا جمع و جور باشه این شورا و اخبارش بیاد. بالاخره اون که داره کمکاری میکنه، از اون که داره میره جلو یاد بگیره روندش و اجراشو، این خیلی عالیه. خب شروع کردن. بله خب نواز بله. دانشگاه شروع کردن، اما حرکت بسیار کنده. اگر تو 2 سال گذشته هر دانشگاهی به طور متوسط 4 تا فقط واحد متأهلی می ساخت، الان 2 برابر اون چیزی بود که ما الان داشتیم. واقعا وزارت علوم، بله وزارت بهداشت، تشکر میکنیم کارو شروع کردن، اما به نظر بنده راه اون فشار آوردن به دانشگاه ها، اون اهرمش رو وزارت خونه نمیدونم خوب اجرا نکرده یا وارد نیستن. چون ببینید قانون گذاشته به عهده هیئت امنای دانشگاه ها که از ظرفیت های مازادشون، نمیدونم از فروش املاکشون، از وقف، از خیرین اینا استفاده کنن، منابع رو جذب کنن، و این سنگ بزرگی جلوی وزارت خونه ها.
و اتفاقا از صحبت شما میخوام وام بگیرم و این مطلب رو عنوان بکنم خدمت های جناب آقای دکتر دهکردی که آقای دکتر، حالا نمیخوام بگم مستاق این ضرب المثل هستا، ولی یه خورده انگار طعنه میزنه. میگن که سنگ بزرگ علامت نزدنه. این که حالا یک دفعه بیایم مثلا ما بگیم ما 1 میلیون خوابگاه متأهلی میخوایم بسازیم، به قول خانم دکتر که همین 4 تا 4 تا هر سال یا 2 تا 2 تا 3 تا 3 تا بهش رسیدگیم که الان چقدر خوابگاه متأهلی داشتیم. نظر شما چیه جناب آقای دکتر دهکردی؟
من تایید میکنم فرمایش شما سرکار خانم و سرکار خانم دکتر را. واقعیتش همینطوری که میفرمایید، اگر ما به تدریج میتونستیم تو این سالها بر اساس این موارد قانونی که هم تو قانون برنامه ششم هم قانونش را داریم و هم توی بودجه های سنواتی هر سال برای اون یه سری موارد را پیش بینی میکنه قانونگذار، اینها را تدریجی پوشش داده بودیم، شرایط بهتر از حالا بود. یعنی ما کل وضعیت ملکی خوابگاه های دانشگاه های علوم پزشکیمون که لاقل من آمارش رو دقیق دارم 1340 واحده در کل. بعدم میایم تو سال 1403 مثلا 36 تا دونه داره اضافه میشه، یا 1402 32 تا دونه، 1401 30 تا. نسبت به این جمعیت زیاده دانشجوهای دانشگاه‌های علوم پزشکی، این واقعا رقم بسیار ناچیزیه. حالا از لحاظ منابعش هم همش ما نباید چشم امیدمونم به منابع دولتی باشه. من عرض کردم بند الف دفتر 9 خیلی قانونگذار دست دانشگاه را باز گذاشته که 10% از این منابعشون را ببرن تخصیص بدن برای ساخت خوابگاه‌های متأهلین، ولی عملا چون سازمان برنامه بودجه منابعی نداره برای توزیع این کار، این زمین میمونه. خب در صورت که ما میتونیم از روش‌های جایگزین استفاده کنیم، منابع مالیمون را که این در اصل خوابگاه‌های دانشجویمون زیر نظر صندوق رفاه دانشجویان دیگه، هم توی وزارت بهداشت هم توی وزارت علوم. خب منابع مالی صندوق میتونه هم منابع بودجه‌ای باشه، شامل اعتبارات هزینه‌ای جاری و اختصاصیشون، هم این که میتونیم بریم از بقیه موارد هم استفاده کنیم، همچون هدایا، کمک‌های مردمی و تسهیلات بانکی، یعنی فقط چشم امید به منابع بودجه‌ای نباشه. از این چند تا آیتم کمکی مثل هدایا، کمک‌های مردمی و تسهیلات بانکی هم بتونیم استفاده کنیم تا انشالله بتونیم به یه جامعه هدف خوابگاهی متأهلینمون برسیم.
به درستی اشاره فرمودید جناب دکتر هاشمی دهکردی. عرض کنم که کار یک دستگاه نیست، خرد جمعی میخواد و کمک چندین دستگاه و البته کمک‌های مردمی با مشارکت مردم رو هم میخواد که این مهم انجام بگیره. و صحبت خیرین هم داشتیم بخوام دکتر که واقعا میتونه یک ثواب مادام العمر رو باشه براشون. متشکرم بابت توضیحات که فرمودید، همچنان در کنار ما باشید. از شنوندگان عزیزم میخوام که کنار ما باشن تا انتهای برنامه، انشالله بتونیم به نتیجه خوبی برسیم و حداقلش اینه که شما رو مطلع بکنیم از مباحثی که داره میگذره، قوانین و آنچه که میتونن برن سراغش و مطالبه گری داشته باشن. اینجا ثروت خاموش.
من تشخیص دادم که باید درس بخونم و ازدواجم باید بکنم. حالا اینکه از چه طریقی میرسه و از چه کانالی میرسه دیگه دخالتش به من نیومده.
ما خودمون مثلا بارها همش میگفتیم خدا خیرش بده اون کسی که اینجا رو ساخته.
سختیاش خیلی شیرینه، خیلی شیرینه. در مجموع ما دیشب دو تا دوستامون اومده بودن، هر دو تا رو توصیه میکردیم که هرچه زودتر اقدام کن، اینجا هم خاکش حاصل خیزه میدونی. آره خیلی بچه‌ها، شاید 70-80% بچه‌هایی که اینجا ساکن بودن جمعیتشون بیشتر شده وقتی اومدن اینجا.
3 سالمه. الان بس خونمون اونجاست. آره بعدش اون دانشجو بابام یه دونه داره.
اسمش چیه؟
آننزاست، دوستمه.
دانشجوهای دکترای ما در دانشگاهی که تمام وقتشون رو باید مصروف دانش بکنن، طبیعتاً داشتن خوابگاهی مناسب براشون میتونه کمک بکنه به اینکه به وظیفه‌شون بپردازن.
با برنامه ثروت خاموش در خدمت شما هستیم با موضوع خوابگاه‌های متأهلی. سرکار خانم دکتر مریم شریف‌پور، استادیار دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران و کنشگر حوزه جمعیت و خانواده که محبت کردن دعوت ما رو پذیرفتن در استودیو هستن، و جناب آقای دکتر سید جمال هاشمی دهکردی، حسابرس کل دیوان محاسبات کشور در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که محبت کردن وقتشون رو از طریق تلفنی در اختیار ما قرار دادن. جناب آقای دکتر هاشمی دهکردی، عرض کنم خدمت شما که آنچه که قرار اتفاق بیفته و میدونیم باید باشه، یعنی ما مثلا خانم دکتر فرمودن 120 هزار دانشجو متأهل داریم، خب حالا خیلی خوشبینانه است که ما بگیم 120 هزار تا هم خوابگاه متأهلی داشته باشیم. حالا حداقل با 1000 تا داشته باشیم دیگه آقای دکتر. حالا اون 20 تا دیگه‌اش میگیم خونه دارن، حمایت خانواده هست، تو شهر خودشون هست، چه بسا امکانات خوبی در اختیارشون باشه. حالا این 10000 تاش رو ما تضمین بکنیم، 20000 تاش بگیم، شما فکر میکنید که باید چه اتفاقاتی بیفته و چه کارهایی صورت بگیره؟ شما شخصا اگر خودتون متولی کار بودید چه کار انجام میدادید؟
خانم دکتر من عرض کنم این در خصوص ساخت و تجهیز بیشتر این مورد اینه که ما میخواییم یک کار سرمایه‌ای انجام بدیم برای جایی که شاید بخش خصوصی واردش نیست، سودی نداره و یک کاریه که انتفاع عمومی داره برای قشر دانشجو.
درسته.
و خب این امید اینه که ما بخواییم بخش خصوصی رو وارد این بخش در خصوص سرمایه گذاری بکنیم، یه مقدار باید روش و روی زیرساختاش کار بشه، نه تنها برای خوابگاه دانشجویی، حتی برای تأسیسات فرهنگی، ورزشی، رفاهی، هتل‌های دانشجویی، حتی برای چاپ کتابا، نشریاتشون، نمیدونم تجهیزات، وسایل مثلا آزمایشگاهیمون، کمک آموزشی دانشگاه هامون، حالا این یه قسمتی از اون میتونه باشه. دولت هم که عرض کردم حالا با توجه به محدودیت های بودجه‌ای این یه مقدار کار را محدودتر میکنه تو این بخش. شاید بهترین وجه اینه که ما بتونیم از تسهیلات مربوط به احداث و تکمیل خوابگاه های متأهلینی که خود قانون گذارم پیش بینی کرده استفاده کنیم، یعنی همون تجویزی که بند الف تفسیر 9 قانون بودجه برای ما انجام داده. ولی میدونید تو این چند ساله اخیر هم ما حالا محدودیت اینم عرض کنم خدمتتون که من توی صندوق رفاه دانشجویان یا صندوق رفاه هم علوم پزشکی هم وزارت علوم ما اینو بحث میکنیم، تو این چند ساله اخیر مثلا حکم بند هیجیمی تفسیر 19 اومده عنوان کرده که کلیه دستگاه‌ها، دستگاه دولتی مکلفن حسابای خودشون رو مسدود کنن و حسابای درآمدی و هزینه ایشون فقط از طریق خزانه داری کل و نزد بانک مرکزی افتتاح بشه. نه وقتی اینم بره تو بانک مرکزی، بانک هم بشه یه بانک دولتی، شاید تسهیلاتی که بانک‌های دولتی بخوان بدن براشون این امکان وجود نداشته باشه. ولی چون بانک‌های خصوصی بنگاه‌های سوداوری هستن، اونا میتونن بیان به صورت مشارکتی در رابطه با این یه کمک‌هایی را انجام بدن. الانم مشکل اینه که همین صندوق‌های رفاه میگن خب ما اگر بخوایم ببریم منابع دولتی رو توی بانک خصوصی سرمایه گذاری کنیم، این مشکل قانونی، مشکل قانونی داره و ما اجازه رو نداریم اعتبار دولتی ببریم. درست هم میگم. اینه که من پیشنهادم اینه که توی قانون بودجه امسال یا توی قوانین بودجه توی مجلس 12 انشالله بتونیم با توجه به اینکه سرکار خانم محمد بیگی، خانم دکتر محمد بیگی هم رئیس کارگروه کمیسیون بهداشت و درمان توی جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و بخش‌های کل صندوق‌های رفاه دانشجویان و تسهیلات و رفاهیات دانشجویان را دارن پیگیری می‌کنن،
بله.
بتونیم به نوعی این را قانونمند کنیم که از تسهیلات مربوط به احداث و تکمیل خوابگاه‌های متأهلین بانک‌های خصوصی استفاده کنیم.
خب آخه یه مطلبی هم اینجا هست که به درستی شما اشاره فرمودید که جذب حالا بنگاه‌های خصوصی اینم مشکل هست، چون اونها هم یک سیاستی که دارن برگشت سرمایه هست.
بله
اون این مسئله رو داد، بالاخره میخوان سرمایه گذاری بکنن، اونها هم یه منافعی رو میطلبن برای خودشون و اینجا واقعا مشکل هست جناب آقای دکتر. این برگشت سرمایه چگونه میتونه اتفاق بیفته برای بخش خصوصی و هر جوری نگاش میکنیم انگار آقای دکتر ما بالاخره حمایت دولت رو میخوایم.
بله 100%. حالا اینا میگم اینا رو آکار قانونیش اگر باز بشه،
بله،
پای بانک های خصوصی به نوعی توی سرمایه گذاری های این بخش باز بشه، توی اینکه تسهیلات بدن، نه اینکه بیاد برا ما بسازه، نه واقعا تسهیلاتش رو بده. خود دانشگاه ها میتونن از طریق پیمانکار این کار رو انجام بدن. اینه میشه مثلا توی یه پروسه چند ساله حد اکثر 4-5 ساله به نتیجه رسوندش.
درسته، خیلی تشکر میکنم از شما. ممنونم.
با توجه به اوضاع خیلی شرایط خوبی نیست الان، واقعیتش با جامعه نیازمند و درخواست کننده با آنچه که موجوده تفاوت‌ها زیاده توی بخش علل خصوص متأهلین،
بله،
که حالا اونم حتما بحثای خاص خوابگاه‌های متأهلین و مجردین که جدا باشه، چه امکاناتی داشته باشه و چه به اصطلاح محدودیت‌هایی در رابطه با تزریق منابع وجود داشته باشه توی برنامه‌هاتون بهش پرداختید.
بله و به فرمایش شما ما فاصله زیادی با اون موضوع داریم، ولی اینکه بشینیم فقط هم راجبش صحبت بکنیم این کار درست نیست. باید هر چه زودتر وارد مرحله کاری بشه، اجرایی بشه این موضوع، اگر که واقعا اعتقاد داریم به قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده. ما الان قشر زیادی از جوانهامون که طالب ازدواج هستن، طالب فرزندآوری هستند، به هر حال دانشجوان و ما باید به این موضوع اهتمام بیشتری داشته باشیم، همه دستگاه‌ها اهتمام بیشتری نسبت به این موضوع داشته باشن. ممنونم آقای دکتر، متشکرم که این فرصت رو به ما دادین. در این بخش از شما خداحافظی میکنم. دوستان عزیز شنونده، بنده با جناب آقای دکتر سید جمال هاشمی دهکردی، حسابرس کل دیوان محاسبات کشور در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، در خصوص طرح موضوع خوابگاه‌های متأهلی صحبت کردم. برقرار باشید آقای دکتر، با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار. خدا
نگهدار. اینجا ثروت خاموش.
ایران جوان، ایران جوان، جوان
ایران جوان به ما. فرزندان ما اصلی ترین سرمایه های زندگی ما هستند، عزیزان دلبندی که امروز نشاط و پویایی رو به زندگی ما هدیه می کنند و فردا آینده روشنی را برای خانواده و ایران عزیزمون به ارمغان خواهند آورد.
در بخش پایانی برنامه ثروت خاموش در خدمت شما هستیم. ممنون که تا به این لحظه ما رو همراهی فرمودید. خانم دکتر شریف‌پور عزیز، خب صحبت‌های آقای دکتر هاشمی دهکردی رو شنیدیم و در پایانشون اشاره کردن ما خیلی فاصله زیادی داریم با اون چیزی که دلمون میخواد و میخوایم که باشه. 120 هزار تا دانشجو شما فرمودید. الان چقدر داریم خوابگاه؟
بله من ممنونم از
2000 تا داریم.
بله 2100 تا.
2100 تا و خیلی کمه. صحبت پایانی شما رو بشنوید.
خواهش میکنم. عرض کردم بله طراحی و اجرای اینا شروع شده ولی واقعا درصد پیشرفت ها بالا نیست.
بله.
خب درصد پیشرفت ها بالا نیست. آیا نظارتی هست؟ آیا سررسیدی وجود دارد؟ مشخص باشه که این طرح قراره کی به سرانجام برسه. خب ما 2100 واحد دانشجویی داشتیم، خوابگاه متأهلین 4000 واحد اضافه میشد، میشد 7000 تا. تازه اگه این اتفاق میافتاد، حالا شما ببینید 120 هزار دانشجوی متأهل و قانون هم استثنا نکرده. خب نوازنی عزیز که بگه این دانشجوی متأهل بومیه یا غیر بومی، این راجب
بله بحث... بومی ها ماله بالاخره خونه پدر مادرشون هستن، اونا هم بالاخره به یک خانه مشترک احتیاج دارن
بله.
که نمیتونن الان مهیا بخورن، خیلی از
خانواده ها الان نمیتونن
بله
پشتیبانی کنن. دانشگاه آزاد هم حرکتی رو شروع کرده، حدود 20000 واحد مسکونی اساتید و خوابگاه متأهلین رو شروع کرده. یه دانشگاه فرهنگیان الان خیلی مهمه خانم نوازنی عزیز. چرا؟ چون شغلشون آماده است. اینا بله. فقط اگه مسکن داشته باشن میرن. ولی یک مشکل خیلی بزرگ تو دانشگاه فرهنگیان هست و اونم این که همه زمین‌هایی که متعلق به دانشگاه فرهنگیان هست الان برای وزارت آموزش پرورشه.
بله.
و آموزش پرورش تغییر کاربردیش خیلی سخته.
حوزه
علمی هم تا الان چیزی نبوده. ولی طبق کاری که انجام شده الان 10000 واحد رو دارن شروع کردن. مطالبه ما چیه؟ من دو تا نکته رو عرض کنم. اول قوانین و مقررات تو حوزه ساخت خوابگاه متأهلین تسهیل بشه، اینا بیان و شرط خاص قرار بدن
بله.
این ساخت خوابگاه متأهلین رو. و دوم عدم شفافیت هیئت امنای دانشگاه است که فقط میگن نداریم، این باید ارزیابی و نظارت بشه. و تعارض هایی که در ساخت خوابگاه متأهلین وجود داره با املاک، با شهرداری ها، با منابع طبیعی، بشه یه هم خانی در اجرای اینها انجام بشه، قطعا روند رو به رشدی خواهیم داشت.
بسیار عالی، متشکرم از شما سرکار خانم دکتر مریم شریف‌پور، استادیار دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران و کنشگر حوزه جمعیت و خانواده. ما هم امیدوار هستیم که این موارد هرچه بهتر و زودتر انجام بشه. 3036-37 در اختیار شماست برای طرح پیشنهادهای شما. تا برنامه آینده ثروت خاموش، همه شما رو به خداوند منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
دست رسی آسان به آخرین اخبار و حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما باید خودمون برای خودمون وسایل زندگی را فراهم کنیم، خودمون برای خودمون کار بکنیم. کشور ما و ملت ما احتیاج به سازندگی دارد. جوهره انسان که باید همیشه متحرک و فعال باشد بروز میکند. ما خودمون صنعتگر خواهیم شد.
راهنما.
اسلام نسبت به کارگر چجور است؟ اول شخص اسلام را من عرض کردم، اول شخص اسلام مصدع اسلام بود و شارع اسلام از قبل خدای تبارک و تعالی. رفتار او با کارگر اون بود که ارزش انسانی را توجه داشت که کارگر اون روز استقلال داشت و هرچه کار میکرد برای خودش بود و استقلال داشت و ارزش داشت و اعلام کرد ارزش کارگر را. و دوم شخص اسلام علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است. ایشون خودش یک کارگر بوده، یعنی قنات حفر میکرده، میرفته از قنات میکنده، آب بیرون میآورده، لکن برای خودش نه. بعد از اون که بیرون میآمده وقف میکرده برای مستمندان، برای اونا. یه نفر کارگر بود است که برای عایشه خودش هم کار میکرده و در این حالی که اونطور قنات ها را چندین قنات از ایشون هست کنده با دست خودش و همون روز به حسب نقل همون روزی که بیعت به امامت کردن برای او و به خلافت، وقتی بیعت تمام شد همون روز بیل و کلنگ خودش را برداشت دنبال کار. این دو نفر شخص اول اسلام که کارشون باید سرمش باشد برای همه ما.
انعکاس بهترین دیدگاه های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیویی اقتصاد.
یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
موجواره، موجواره تابستانی، موجواره تابستانی با جوایز هیجان انگیز. هر روز 8 جایزه 8 میلیون تومانی به 8 نفر. تابستان امسال در مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد جایزه ها موج میزنه. شما هم میتونید برنده این جایزه باشید. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟